خب مدت زیادی از تصویبش گذشته. رد پای این کار یعنی رصد و پایش رو من توی بندهای مختلف نقش مهندسی فرهنگی کشور سعی کردم مرور بکنم و ببینم اونجا تصریح شده که همطور که ملاحظه میکنید تمام بخش‌های کشور موظف به بخش‌های فرهنگی و فعالان فرهنگی موظف به رصد، تبیین و ترسیم تحولات فرهنگی، حالا به منظورش کار نداری، به منظور برنامه‌ریزی برای تحقق آینده مطلوب بوده. در جای دیگه باز گفتن که برای که ما روزآمد بکنیم نقشه جامعه مهندسی فرهنگی رو باید مرتب رصد و پایش کنیم اوضاع محیطی و تحولات جهانی رو. حالا بارون اینا دیگه در واقع عبارت‌های اضافیه، خیلی به بحث من ربط پیدا نمی‌کنه. دارم عرض می‌کنم که مرتب گفته شده که این رصد باید صورت بگیره و ما حرف جدیدی که من در آوردی خودمون باشه نمی‌زنیم. در جاهای مختلف سند ارجاع دادم به صفحاتش. من امیدوارم دوستانی که علاقمند هستن حتما این کتابچه نقشه مهندسی فرهنگی کشور رو داشته باشن و مرور بکنن و چون ابزار کار ما هست دیگه، اونایی که توی حوزه کار می‌کنن. رصد وضعیت خانواده صفحه 49 سند گفته شده، رصد جمعیت کشور صفحه 52، رصد امنیت فرهنگی اجتماعی صفحه 61، رصد گروه‌های مرجع، جایگاه اصفها، الگوهای اسلامی، اخلاق و رفتار اجتماعی صفحه 66، رصد آگاهی‌ها و دانش عمومی صفحه 73. باز عرض به حضور شریف شما که نگاه بکنید در این که حالا کلی هستش، رصد سازمان ها، محصولات، رفتارها و رسانه های آسیبزا و مغایر با فلان صفحه 82، یعنی رصد سازمان های فرهنگی، کالاها، محصولات فرهنگی، رصد تحولات فرهنگی، حالا بود رفت کلیات ابوالبقا، ولی نه اینجا نکتش اینه در سطح بین المللی، رصد و پایش تغییر و تحولات فرهنگی جامعه در سطوح ملی و بین المللی، خود عبارت مبهمه ولی من دارم تو استفاده میکنم، میخوام بگم که میگه که برید محیط بین المللی رو رصد کنید. طراحی و استقرار نظام ارزیابی، حالا یه خورده با بحث ما فاصله داره و اینجا ابزارش رو گفته. یکی از ابزارها رو گفته که عبارت است از پیمایش‌های ملی، خب یک ابزار از میان مجموعه ابزارهاست. خب دوباره من البته خواستم تاکید کنم که مطالعات روی اینکه رصد توی نقش مهندسی چه تعابیری دربارش اومده، مطالعه موردی و موضوعی در حوزه رصد فرهنگی متناسب با اقتضاعات به صورت دوره‌ای انجام بشه، دستگاه ها باید همکاری بکنن، رصد پایش برای پژوهی مؤلفه‌های قدرت نرم جبهه خودی و دشمن در طراحی ملی فراملی و تدوین فلان. خب عرض شد که حالا بیاییم ببینیم که وقتی از دیدبانی ابزرویتوری در فرهنگ صحبت میکنیم، اجازه بدید اینجا عبارتش رو نیاورده بودم، معنای دیدبانی یا مشاهده و ابزرویشن دیگه، مشاهده، مشاهده منظم. خب این اهدافش چی هست؟ الان تعریفش رو میگم. بذارید اول تعریفش رو بگم که یه خورده با هم توافق اجمالی داشته باشیم، بعد برم سراغ اهدافش. ببینید منظور از رصد پویش یا پایش مستمر محیط اطراف ماست، محیط اطراف هر حوزه از فرهنگه. من اینجا اصلا کلی صحبت نمی کنم، مثلا اگه ما متکفل موضوع سینما هستیم، متکفل حوزه کتاب و کتابخانی هستیم، متکفل حوزه مسجد هستیم، متکفل تبلیغات دینی هستیم، متکفل مشخص‌تر مثلا موضوع مهدویت هستیم، حالا منظورم متکفل یعنی دغدغه‌شو داریم دیگه، چون اینا که حالا ده‌ها به قول قوه الهی ده‌ها متکفل دارن بعضی‌ها هم که هیچ متکفلی نداریم. می‌خوایم افزایش باروری رو ترغیب و تشویق بکنیم، اون محیطی که این مسئله ما رو محاط کرده، در بر گرفته و بسترش هست و روش اثر داره رو ما باید مرتب مشاهده بکنیم و سنجش بکنیم. اینجا سعی کنم یه تعریف نسبتاً دانشگاهی خدمتتون ببخشید میگم، یعنی شسته رفته منقح خدمتتون عرض بکنم. گفتم معادل پویش محیطی است، معادل رصد، معادل پیگیری و واقع نگاری مستمر و نظاممند، یعنی نظاممند اینجا یعنی روشمند، با هدف ارائه برآورد از وضعیت موجود. آقای سید تقی کمالی گفتن مصاحبه تشکیل کارگروه رسد در سال 98 شورا داره در قالب. بله بله، خب این تشکیل هم شده. آقای کمالی و دوستان عزیز، این کارگروه به وزارت ارشاد سپرده شده سال 98. وزارت ارشاد هم سال 98 این کمیته یا کارگروه رو تأسیس کرده و اجرایش رو سپرده به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. دبیرخونه‌اش در اونجا هستش. دبیرش رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد هست و نیروهایی و فعالیت در واقع شخصیت‌هایی از دستگاه نظرسنجی، مرکز آمار ایران، نظرسنجی‌های عمومی مثل ایسپا، مثل ناجا، صدا و سیما و مرکز آمار ایران و چند نفر هم فرد دانشگاهی توش کمیته رصد عضویت دارن که بنده هم اونجا خدمت دستان هستم. رئیس این کمیته رصد به وزیر ارشاد هست و به کی باید گزارش بده؟ به معاون اول. معاون اول هم نتایج این کمیته، این گزارش ها رو باید در القاعده در اختیار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و اون هد بالا سر نقشه جامعه مهندسی فرهنگ کشور قرار بگیره. در واقع یه ارتباط دیگه هم می‌کنه که رصد باید با شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقیم برقرار کنه. البته لحاظ اداری باید به معاون اول در واقع، چون معاون اول مسئول اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشوره. از طرف کجا؟ از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی. بله، اینم توضیح بود که آقای کمالی لطف کردن دادن و من سعی کردم تکمیلش بکنم. خب یه اتفاقاتی هم افتاده، نمی‌دونم 40 تا 50 تا گزارش هم دوستان ما در پژوهشگاه فرهنگ و هنر از این گزارش‌های رصدی تهیه کردن که دوستان میتونن ببینن این گزارش‌ها رو. اینا بحثایی است که ما اونجا دنبال کردیم و به سرانجام رسوندیم و بیشترش منتشر شد. پس رصد هدفش ارائه برآورد هست. ملاحظه می‌کنید این برآورد و معادل چی می‌گیریم؟ معادل اسس اسسمنت یعنی چی؟ اسسمنت یعنی یه اصطلاحی هستش که مال علوم دفاعی و نظامی هست. یعنی ارائه یه توصیفی، توصیف هم بگم اینجا یعنی چی؟ معادل چی؟ دیسکریپشن. یک ارائه یه توصیفی از آخرین وضعیتی که شما درش قرار دارید. اصطلاح نظامیه. وقتی یه افسری فرمانده یگانی، فرمانده گروهانی، گردانی، تیپی به محض اینکه مستقر بشه نیروهاش رو یه جا میبره موظفه، یعنی تو دانشکده افسری اولین چیزی که یادش میدن اینه که باید بری ببینی اطراف چه خبره، اطراف اون جایی که رفتی چادر زدی، یعنی ببینی مثلا تو بلاد توپوگرافی وضعیت چیه، جنگل، کوه، دشت. البته قبلا هم خوب بشه اطلاع میدن که بری اونجا مستقر بشه، ولی خودش هم که رفت باید ببینی، خودش باید بره مشاهده کنه ببینه، تیمای اطلاعات عملیاتشو بفرسته و ببینه موقعیتش چیه، تو چه بستری قرار داره، چقدر فاصله داره با رودخونه، چقدر با چاهای آب فاصله داره، با جنگل، با ارتفاعات، با روستاهای اطراف، دشمن کجاش قرار داره، فاصلهش با دشمن چی هستش. یا یه خطی رو تو جبهه تحویلش میدن، اولین کاری که اینه باید توجیهش بکنن، توضیحش بدن، بریفش کنن. به اصطلاح تو سیاسی میگیم بریف کردن، توجیهش میکنن که تو الان وضع چیه. گفت خدا رحمت کنه کسی که موقعیت خودش رو بدونه، حدیث از مرسوم. این هم معادل همونه، ما موقعیت خودمون رو بفهمیم کجا هستیم، به لحاظ هم به لحاظ توپوگرافی، اقلیمی، آب و هوایی، جغرافیایی و هم به لحاظ اجتماعی، فرهنگی. حالا اینجا چیه؟ اینجا میخوایم بگیم که مثلا سینمای ایران توی 1400، تو پایان سال 1400 تو چه وضعیتی قرار داره؟ کتابخانه ایران تو چه وضعیتی قرار داره؟ چه یعنی در واقع محیط اطرافش، هم خود این پدیده تو چه وضعیتی هست؟ برآورد کردن یعنی این. یعنی مثلا نرخ رشد کتابخانه تو ایران چقدر بوده؟ الان 5% بوده پارسال، الان شده 5.2% مردم کتاب میخونن. چقدر کتاب دفاع مقدس میخونن؟ چقدر کتابای دینی و مذهبی میخونن؟ چقدر کتاب رمان میخونن؟ چقدر کتابایی از این فرقه‌های جدید و ظهور و نوظهور میخونن؟ کتابای عرفانی به اصطلاح معنوی، و یا چقدر کتابای رمان‌های عشقی و جنسی و سکسی می‌خونن مثلا، و یا فرض کن که تو فضای مجازی الان چند درصد هر کدوم از در واقع محتواهایی که تو فضای مجازی هست چقدر الان دیده میشه، چی سرچ میکنن مردم. حالا بچه‌هایی که دوستانی که دیروز داده سخن در مورد هوش مصنوعی میدادن و استفاده از بیگ دیتا ها، همین روشایی که میگفتن منظورشون اینا بود دیگه. ما به وسیله این نوع در واقع روش ها میتونیم یه برآوردی باید میتونیم که نه باید برآورد داشته باشیم که بگیم الان وضع چیه، هم وضع اون پدیده چیه، دقت کنید وضع پدیده یعنی وضع مصرف کالاهای فرهنگی، کتاب، سینما، سی دی، موسیقی، هر فرد ایرانی چقدر اینا رو مصرف میکنه، یک. دوم شاخص ها و محیط های اطراف اون چیه، چه عواملی که رو اون مؤثر هستن. یادتون باشه دقت کنید پس دو بُعد داره رسد، هم خود پدیده اون لاکرداری که داریم روش کار میکنیم، مثل چی؟ مثل مصرف کالاهای فرهنگی، مثل نحوه گذران اوقات فراغت. اوقات فراغت طیف وسیعه، نمیدونم شاید فکر کنم 25 تا 26 تا الگوی ببخشید منظور روشه، روش یا سبک اوقات فراغت داریم. یکی مثلا دراز میکشه، یکی میخوابه، یکی جوک تعریف میکنه، یکی معذرت بخوام رفتارهای غیر اخلاقی انجام میده و یکی هم دعا میکنه، دعا میخونه، قرآن میخونه. همه اینا اشکال مختلف اوقات فراغته. ما باید بگیم تو 1400 مردم ایران تو سطح ملی اگه بخوام صحبت کنیم، یا تو سطح کاشون و بروجرد و بیرجند و در واقع توی سطح شهرستان، مردم اون شهرستان یا در سطح ملی مردم ایران کدوم یک از این رفتارهای 25 گانه رو تو اوقات فراغتشون دارن الان میگذرونن؟ یعنی چقدر تفریح میکنن، چقدر سفر میرن، چقدر کوه میرن، چقدر کتاب میخونن، چقدر قرآن میخونن و چقدر فقط میخوابن. این مال 1400 بعد مقایسهش میکنیم با سال قبلش، میگیم این تغییر رو کرده، زیادتر شده، اون کمتر شده. ما به این کار که اگر با یه فرایند نظاممندی و روشمندی انجام بشه بهش میگیم رصد کردن. این یه بوده. بوده دوم متغیرهایی هستش که روی این الگوی مصرف یا الگوی فراغت مؤثر هستن، ما اونها هم بایستی اندازه بگیری بکنیم. پس دو بود داره، هم خود پدیده است، هم محیط اطراف پدیده است. باید یه تعریف دیگر ملاحظه کنید، رصد فرهنگی شامل طیف وسیع از فعالیت ها، از طراحی و تعیین محورها، ذخیره سازی، بازیابی، پردازش، تحلیل داده ها و انتقال به تصمیم گیرندگان هست. ما چی رو رصد میکنیم؟ شاخص ها، علائم و نشانه های. اینجا مسئله ای که برای ما خیلی مهمه تو رصد، چرا میایم رصد برای مهمه؟ چون مسئله چنج برای مهمه تو فرهنگ، مسئله تغییرات برای ما مهمه. اصل داستان، شاکلید داستان تو رصد که ما رو به این سمت میکشونه که ما مانیتورینگ کنیم، نظام حکمرانی مانیتورینگ کنه، مسئله فهم تغییراته. من گفتم براتون به صورت واضح که موزن چی هستش. من طرفدار مکتب واقع گرایی هستم در مسئله فرهنگ و نظام حکمرانی فرهنگی. البته منکر اهمیت بحث‌های آرمانی و ارزش‌ها و هنجارا نیستم، تا میخوام بگم که تأکیدی که من دارم میکنم، من رو زمین واقعیت و عینیات دارم تأکید میکنم، چون رشتم این رشته جامعه شناسیه و میخوام شما رو به این سمت بیشتر گرایش بدم و توجهتون رو به این مطلب جلب کنم که برای ما در حوزه مدیریت فرهنگی، سیاست‌گذاری فرهنگی و بالاتر از همه اینا حکمرانی فرهنگی و مهندسی فرهنگی، البته مهندسی فرهنگ باید بگم چون اینم براتون موضوعم رو تعیین کردم که ما داریم در مورد مهندسی فرهنگ صحبت میکنیم، نه مهندسی فرهنگی. در این زاویه که من دارم میبینم، من برام تغییرات مهمه، تغییرات مهمه و تغییرات مهمه. یعنی نظام حکمرانی باید به شدت حساس باشه این که در کف جامعه، در کف خیابون، در کف بیابون و زیر پوست شهر به قول این فیلمسازا چی داره میگذره، تغییرات به چه ترتیب هستش. و چون ما در مورد حوزه فرهنگ داریم صحبت میکنیم که همه چیزش آشکار نیست، شوربختانه متاسفانه همه چیزش بیان و همه چیزش روشن و واضح نیست. خیلی از تغییراتی که تو حوزه فرهنگ داره اتفاق میفته اصلا شما نمیتونید تو سطح ببینید، رو پوست ببینید، تو خیابون ببینید. اینا یه مقدار باید برید 10 سانتی زیر آسفالت خیابون تا متوجه بشید، یه مقدار باید برید تو مخ و مغز آدم‌ها تا متوجه بشید. خب البته بعضیش خیلی دیگه آشکارن، بعضیش دیگه تابلوان. اینقدر دیگه مثلا فرض کن که این که ما دورچار آسیب‌های اجتماعی هستیم، مثل اعتیاد، مثل نمیدونم حاشیه نشینی، مصرف الکل، روابط جنسی خارج از قاعده و به هم خوردن الگوی خانواده سنتی، اینا دیگه یه مقداری آشکاره. تازه اونم آشکار نیست، اونم شما توی بزنگاهایی میتونید ببینید. همینجا بهتون تاکید میکنم و خواهش میکنم برید فیلم جشنواره فرج رو ببینید. ما با پارتی بازی دوستان محبت کردن، یه بلیط به اون دادن. فیلم ملاقات خصوصی اکران شده امسال تو جشنواره فرج، کارگردان خیلی بزرگی هم کار انجام داده. تازه همون هم شما میرید میبینید که پیچیدگی این تحول، در واقع تغییراتی که تو حوزه سبک زندگی ما داریم میبینیم، اونم ما فکر میکنیم که خیلی چیز آشکاریه، چون اینقدر گزارش میخونیم و مقاله میمیسیم و خودمون تحقیق میکنیم. ولی یه کارگردان تیز و بود مثل کارگردان این فیلم که نویسندش هم هست، خیلی جوان، خیلی خوشفکری بوده، بچه مذهبی و معتقد و متدینی هم هست، آقای الان اسمش یادم نمیاد، سرچ بکنید، تو این ملاقات خصوصی میاد پیچیدگی و ترکیب آمیخته و در هم تنیده میان آسیب‌های فرهنگی اجتماعی جامعه ایران رو به روز، یعنی در ایام ماها و روزها و سالهایی که الان درش قرار داریم، به تصویر میکشه. یعنی حتی چیزایی که ما فکر میکنیم آشکاره، نیاز به یک ذهن خلاق کارگردان و یک فیلمساز داره که ما تازه متوجهش بشیم. من که ادعا میکنم که مثلا تو این زمینه 10 دهه کار میکنم، 3 دهه کار میکنم، بازم با دیدن فیلم چیزای زیادی یاد گرفتم که چه تغییراتی تو جامعه داره رخ میده. پس مسئله ای که نظام حکمرانی باید دنبال بکنه موضوع تغییره. تغییر تو میزان کتابخوانی، تو اوقات فراغت، تو سبک زندگی، تو روابط جنسی و تو خانواده. مثلا الگوی جدید شکل گرفتن و الگوی همباشی. رو آمارش الان اختلاف نظر داریم، تو شهرهای بزرگی مثل تهران و کرج از 3% میگیم تا 7% 8% مبالغه، یعنی رقمای خیلی اغراق‌آمیز 8% رو ادعا میکنه که به نظرم من هم خیلی بالاست، ولی کفش 3.5%. این 3.5% کی شده 3.5%؟ قبلا مثلا تو 1390 در 90 سال 90 چی بوده؟ اگه سال پایه رو 90 بذاریم تو 85 چقدر بوده؟ بعد میزان این تغییرات برای ما حائز اهمیت. اینا خروجیای بحث رسده، بحث خواهی کاملا تکنیکیه و با شعار و حرفای کلی و مندرآوردی و اینا نمیشه باید فرق کنن. نیاز به در واقع شواهد داریم. کار رسد کاریست شواهد محور، evidence based. در واقع البته من عرض کنم که کل کار حکمرانی فرهنگی evidence based هستش، ولی در بحث رسد مشخصتر این درک میشه. خطایی دارم اینجا که ایراد گرفته evidence based. کار شواهد محور یعنی مبتنی بر واقعیت‌های بیرونی اتفاق میفته. و تو خود نقشه مهندسی هم بازی عرضی بکنم، یادآوری کنم، گفته رصد و پایش به معنای مطالعه، توصیف و تحلیل. حالا تبیین و پیشبینی توی رصد نیست. اینجا یه خطایی به نظر بله اصلا فکر کنم درست شد، نظرم بخواب نمیدم چرا بعد شد. اوکی اصلا خب بله، عرض میکردم که هدف اول در وسط ارائه یه توصیف جامع از وضع موجوده و نشان دادن وضعیت پیشرفت. البته همیشه توش پیشرفت نیست، ممکنه عقب‌گرد داشته باشه، ممکنه به هم خوردن باشه، آشفتگی باشه، پسرفت باشه، اجزا، ابعاد، مزامین و اهداف مختلف. حالا اگر مثلا نقشه مهندسی باشه و ابعاد چون نقشه مهندسی رو اینجا تاکید کردم چون همه اجزای فرهنگ رو توش ریختن، یه سند بد هست از این لحاظ، از این لحاظ که همه اجزای فرهنگ رو تو نقشه مهندسی گفتن. حالا نقد مهندسی فرهنگی رو بذاریم کنار، ولی منظور اینم که منظورم این بود که تو نقشه مهندسی همه اجزای تو 12 راهبرد کلان و حوزه کلان، همه حوزه‌های فرهنگ از کتابخانی و سینما و هنر و قرآن و روحانیت و مسجد و مهدویت و عاشورا، همه حوزه‌های فرهنگ تو نقش مهندسی دیده شده. پس یه هدف توصیف، شما به این بخشش میخوام توجه بفرمایید، یک توصیف جامع. مثل اون افسری که میره نیروش رو مستقر میکنه، یگانش رو مستقر میکنه، نمیتونه بگه من فقط به مثلا عوامل توپوگرافی توجه میکنم و به عوامل اجتماعی، این که روستای اطرافم ضد انقلاب چقدر فاصله داره با من، گروه دشمن چقدر فاصله داره، به اینا توجه نمیکنم، یا فقط به دشمن توجه کنه ولی با ویژگی‌های اقلیمی توجه نکنه. همه اینا این جامعیت یعنی این، یعنی اگر داریم در مورد سینما داریم یه گزارش میدیم، همه ابعاد سینما، مثلا نیروی انسانی تو سینما، آموزش تو سینما، محتوای فیلم‌ها، روابط میان بازیگران، حالا ببخشید وارد این چیز میشم، و محتوای فیلم ها و میزان تولید فیلم ها و اثر بخشی فیلم ها، نظام توزیع در فیلم سینمای ایران یعنی نظام پخشش، وضعیت سینما ها. وقتی توریه توصیف جامع یعنی این، تا اینکه فقط بیایم یه گوشهشو بگیریم، یه گوشهشو بگیریم بگه بد شده، یا یه گوشه دیگهشو بگیریم یه خوب شده. رصد یعنی همه ابعاد. شما وقتی میخوای از در واقع به قول مولانا از ویژگی یار رو توصیف کنی، قد و قامت و ابرو و چشم و همه رو باید بگی، رخ و آرز و آرز و اینا، یعنی همه ابعاد بایستی گفته بشه، نه یه توصیف کاریکاتوری و نه یه توصیف تکبودی. عرض کنم موضوع شما که اهداف دیگه رصد توصیف اقدامات و تدابیر نظام فرهنگی خودی میتونه باشه، پیگیری مستمر شرایط فرهنگی کشور با رویکرد تطبیقی، آینده پژوهی از توش در میاد، و نهایتاً هشداردهی، چون بعضی مواقع فرایندی که ما داریم توصیف میکنیم منجر به در واقع ارائه هشدار میشه و خطرات پیش رو برای ما بیان میکنه. پس رصد فرهنگی کارکرداش ایناست، توصیف رو برآورد اولین و مهمترین هستش، ارزیابی عمل کردن به صورت طبیعی به ما میده، چون وقتی که ما متوجه میشیم که در واقع اقداماتی انجام دادیم، تدابیر رو اتخاذ کردیم، برنامه‌ای رو عمل کردیم، منتهی عمل نتیجه نرسیده، یا ممکنه نه به نتیجه رسیده باشه و حتی انتظارات ما رو بیش از حد پاسخ داده باشه، پس رصد به درد ارزیابی عمل کردن میخوره، به درد پیگیری و پایش مستمر هم میخوره، چون دشمن رو مثل دیدبانی که تو جبهه رفته بالای دکن داره دشمن رو مرتب رصد میکنه، این خود فی نفسه یه نوع آمادگی ایجاد میکنه، حتی اگر منجر به هشدار هم نشه. محصول دیگه رصد هشدار هست، و محصول دیگه رصد هم آینده پژوهی هست که هشدار خطرات نزدیک ما رو بیان میکنه که باید سریع در موردش آمادگی و پیشگیری بکنی، و آینده هم تحولات میان مدت و دراز مدت رو به ما منتقل میکنه. اینا اهدافی است که ما توی رصد فرهنگی میتونیم انتظار داشته باشیم. خب یه داستان خیلی مهم در حوزه رصد فرهنگی که ما الان درش با دوچار چالش هستیم، من به همین خاطر گفتم یه مقدار روش تمرکز بکنم، تحولاتی است که در حوزه فرهنگ به صورت تدریجی رخ میده، و متاسفانه همه یا بخش مهمی از تحولات در حوزه فرهنگ آهسته رخ میده، آهسته و پیوسته و غیر قابل ملاحظه، غیر قابل دیدن. ویژگی فرهنگ اینه، میگن فرهنگ یه صفتی داره ثابت در این حال متغیر هستش. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ جامعه رو نمیشه به صورت تغییر داد، اما زیرپوستی به صورت خزنده و به صورت آرام فرهنگ ها همواره در حال تحول هستند. ما این روزا شامل داستان تأسف‌بار اهواز هست. یک عنصر قتل ناموسی یا نوع نگاه خاصی به روابط خانوادگی در اهواز در بین عشایر ما، بخش زیادی از عشایر، یک عنصر فرهنگی هستش که خیلی راحت تعلیم نمی کنه. میبینید که من در آستانه سال 1400 بقول غربی ها 2022، تو این 2022 مثلا شما میبینید که هنوز یه همچین رفتارها یا رفتارهای سلفی تو حوزه سیاسی بگیم، کی انتظار داره تو 2022 مثلا داعش پیدا بشه و تو 2015-2014-2016 داعش همچین رفتارهایی رو انجام بده؟ این نشون میده که عناصر فرهنگی راحت تغییر نمی کنن و پایا هستن و ماندگار هستن و باثبات هستن، اما در این حال تغییراتی موریانوار تو سطح فرهنگ وجود داره و وجود داره تو بخشی از فرهنگ، تو سلاوی هایی از فرهنگ، تو سطوحی از فرهنگ، که کار حکران فرهنگی فهمیدن این تغییرات. الان آقای شبانی کمک کردن و در مورد چند تا شاخص حوزه مهم فرهنگ رو ما گفتن، مثلا تغییرات فکری، بینشی و رفتاری یا مصرف. ببینید تو همه این چند تا نکته‌ای که کمک کردن آقای شبانی اینجا نوشتن، ملاحظه میکنید که امکان بروز تغییرات پنهان، تغییراتی که ملموس نیستن و عینی نیستن، وجود داره. سوال: آیا پدیده همباشی و به اصطلاح ازدواج سفید پدیده مشهودی هست؟ نه، هنوز معلومه گاهی مواقع اطلاعیه و برچسباش حتی رو در دیوار هم میشه دید، اینایی که دنبال همخانه میگردن. این حالا برای کسی است که آنتناش حساس باشه و این کار باشه، شوخی میکنم این کار باشه، یعنی منظور به تو این حوزه مطالعاتی دغدغه حوزه فرهنگ رو داشته باشه، یا این کار باشه به اون معنا که دنبال این بحث ازدواج سفید باشه، اون میفهمه. ولی یک روحانی، یه معلم، یه استاد دانشگاه، حتی اگر حوزه کارش تو حوزه تعلیم تربیت و اخلاق و اینا باشه، جامعه شناس باشه، باز هم به راحتی نمیتونه متوجه این تغییرات فکری و بینشی باشه. خیلی سخته، با پیمایش هم این در نمیاد. سوال: آیا مردم ایران چه گرایشی به حفظ وضع موجود یا تغییر وضع موجود دارن؟ ببینید چقدر دشوار دادن پاسخ دادن به این سخته، چون یه امر ذهنیه. اینجا از مفهوم آقای بینش شبانی استفاده کنیم که از مصوبات شورا استفاده کرده، یه امر بینشی از اگه رفتار باشه عینیه، میتونید ببینید چقدر چند نفر تو مراسم حاج قاسم شرکت کرد. خب این یه تعدادو میشموری، میگی مردم اینجوری هستن، و بعد چون هر کسی اینجا شرکت کرده، چون تشویقی که توش نبوده که، پس میتونیم بگیم جامعه ایران هنوز روحیه دفاع داره، روحیه اسلامی داره و روحیه شهادت داره، و حداقلش اینه که حاج قاسم به عنوان قهرمان ملی قبول داره. این دیگه کفشه. حالا اینکه یه کسی با هر بعد از اون انگیزه های مختلفی برای حضورش تو تشییع جنازه ممکنه اصخایی میکنم، ممکنه مطرح بشه، ولی همینقدر که اومده تو خیابون، اومده تو نماز شرکت کرده، این خودش یک سطحی از. ولی ببینید یه مقدار عقب‌تر که میخوایم بریم، الان داشتم همین رو مثال میزدیم، که یا یه مقدار بخوایم عمیق‌تر برخورد بکنیم، متوجه نمیشیم که مردم میان مثلا فرض میان رأی میدن، هم رأی دادن یه رفتار خب مشهود قابل فهم هستش، ولی چی پشت این رأی خوابیده؟ ممکنه یکی رأی میاد میده با انگیزه براندازی، واقعا میگم میگه این کاندیدی هستش که میتونه نخل سیستم رو بیاره، میان رأی میدن به این. یعنی میگه حتی اینجوری هم نمیتونیم بگیم که هر کی رأی میده تو هر سیستمی، فهم میکنه تو هر سیستمی حتما این انگیزش مشارکت سیاسی مثبت و برای حفظ وضع موجود هست. بنابراین این مثلا نظرسنجی ها از آقام تو این بحثی یکی دو هفته پیششون یه متعرض وضعی نظرسنجی ها شدن، نه به این شدتی که من گفتم، ولی گفتن که این پیمایش ها و نظرسنجی ها هم نمیتونه کامل مبین نگرش ها و تمایلات و گرایش های مردم باشه جامعه. یه سطحی رو نشون میده با اصطلاح اقیانوسی در حد بند انگشت. بستگی داره کیفیت کار چطوری باشه، کیفیت اون پیمایش چگونه انجام شده باشه و وفاداریش به اصول روشی به چه ترتیب باشه. غرض از این که دارم سرتون رو درد میارم اینه که فهم تحولات فرهنگی و فهم وضعیت موجود بسیار دشواره، به خصوص اگر ما در بحث رصد دنبال این باشیم که تحولات پیش رو چی هستش و ما به کدام سمت داریم میریم و بذرهای تغییر، اینجا که روش تاکید کردم، این بذرهای تغییر در واقع کدام هستن، چه اتفاقاتی داره توی نظام فرهنگی ما رخ میده و نشانه های اونها برای ما مهمه. ما موضوعات نوظهور رو از طریق در واقع فهم نشانه های اونها و علائمش پیگیری میکنیم. یه موضوع نوظهور در حوزه فرهنگ عنایت داشته باشید، تو فرهنگ، تو اجتماع، تو مسئله، تو حدی مسئله سیاسی، یه فرایند بسیار پیچیده‌ای رو طی میکنه. برای مثال پدیده همباشی. شما دوستان لطفا مشارکت بکنن، یه موضوعی رو بگن که حس میکنن که روبروش خواهد بود و در واقع احساس خطر میکنن و فکر میکنن توی چند سال آینده جامعه ما رو و نظام فرهنگی ما رو درگیر خودش میکنه. مثالتون رو یا بنویسید یا فکر میکنید یه موضوع نوظهور تو حوزه فرهنگ چه خواهد بود؟ ناامیدی، کشف حجاب. آها درست، بله بله دیگه، قمار. آها آره بله، بر آفرین این شد. حالا آره، من یه دنبال جمعیت و ازدواج دختران، یعنی در واقع حالا آقای شعبانی خود مبهم نوشته افزایش جمعیت تجرد قطعی. یا سبک زندگی که خب نه نمیدونم همینه چیزه که به بچه بالا آقایون خانم بالا گفتن همه تو سبک زندگی هم میگنجه. چی نوشته آقای نه و نقش ژنتیک رفتاری؟ نه بیایی تو بازی من بازی کنه دیگه، الان خارج شدیم. کار فرهنگی در ایران، کار ما در مورد کار فرهنگی صحبت نمی کنیم که. به سوال من جواب بده آقای ما، نه نوشتید، نه من به سوال شما الان جواب نمیدم. آقای شعبانی لطفا شما به سوال من جواب بدید. من الان سوالم این بود که شما چه پدیده های فرهنگی نوظهور رو فکر میکنید تو چند سال آینده ما ببینیم؟ خیلی خوب آقای مظلومی به خوبی گفتن ناامیدی، آقای محمد نیا کشف حجاب، آقای حسینی فرزندان بدون هویت و آقای شعبانی هم جمعیت و ازدواج دختران. که من حالا نکته آقای شعبانی رو درست کنم، افزایش جمعیت دختران در سن تجرد قطعی، یعنی افزایش جمعیت تجرد قطعی، هم دختران هم پسران. دیگه چی داریم اینجا؟ شیطان پرستی، احسن آقای مظلومی، خانم کهرام، عرفانای نوظهور، بله بله خب، و تطور کردن خانم کهرام، بله بله خیلی خوب. خب ببینید، البته اینا حالا چیزایی هستن که یه خورده دیگه تابلو شدن، به قول جوونا میشه در واقع نشونه های فراوانی دارن، ولی ما تو حوزه فرهنگ دنبال اینا هست، اینا بودیم. اگر تو 1390 یا 1380 صحبت میکردیم، اشاره کردن به این پدیده ها جالب بود، میتونست مناسب باشه و مهم باشه. ولی الان در چه داریم صحبت میکنیم؟ در زمانه ای و تو شرایطی صحبت میکنیم که متاسفانه این اقدام ها، این مثال ها، حداقل این مثالی که شما زدید، رشد عرفان های نوظهور، تتو، شیطان پرستی، تغییر مثلا تو سبک زندگی، رواج رفتارهای پرخطر جنسی و به هم خوردن نظم جنسی در جامعه که بعضی حتی در حد مثلا طوفان یا انقلاب جنسی ازش یاد میکنن، هم خارجی و هم ایرانی ها، یا افزایش جمعیت دارای در سن تجرد قطعی، فرزندان و بدون هویت و همطور مثال های دیگه ای که عزیزان زدن. اینا اگر ما تو دهه 70 داشت صحبت میکردیم، میتونست به عنوان یک پدیده‌ای باشه که ما دنبال علائمش باشیم و دنبال نشانه هاش بگردیم. موضوعات نوظهور تو حوزه فرهنگ با یه فرایند بسیار پیچیده اتفاق میفتن. من اینجا یه مدلی رو که نویسنده‌های خارجی کار کردن، دوستان اونم تو ایران اینو در واقع توضیحش دادن، براتون مثال زدم، میگه که مثلا یه پدیده‌ای بخواد اتفاق بیفته تو حوزه فرهنگ و روابط اجتماعی، اول موضوع شکل میگیره به صورت یه ایده نوآورانه و خلاقانه، همین تتو کردن، همین مثلا فرض کن که ریش ازدواج نکرد، چه دلیلی داره ازدواج کنیم؟ الان این خیلی برای من که مثلا تو این دبیرستان و اینا متوجه شدم دهه 90 ها عجب موجوداتی هستن، دهه 90 ها، دهه 80 ها، و اصلا دیگه که یه موجی، این یه ایده است دیگه، نوآوریش کجاست، خلاقانه بودنش کجاست، چون به نسبت به سنت های ما فاصله داره دیگه، این ایده نوآوران خلاقانه اصلا چه چیزی خوبی که نیست که هم نوآوری خلاقانه میتونه با هوش بر دو نوع است، هوش پدرسوختگی و هوش مثبت، این خلاقیت و نوآوران از نوع منفیشه، میگه که میشه ازدواج هم نکرد، یه چوی افتاده، یه مثلا بعد این بدعت نوآوری و فعلا حاشیه‌ایه، فعلا تو رسانه‌ها به اصطلاح میگه تو رسانه‌های زرد داره اتفاق میفته، کی اینا رو جدی میگیره؟ این تو مرحله اول موضوع شکل میگیره، بعد موضوع تو گام دوم، این چقدر طول میکشه؟ ممکنه 5 سال طول بکشه، قبلا ها 20 سال طول میکشه، قبلا ها مثلا هوش مصنوعی که دوستان دیروز گفتن البته خیلی ربطی به بحث ما نداره، تا بخواد بیاد یه ایده ای بشه که همه دانشگاه‌ها مثلا دنبالش بدون، اول 15 سال طول کشیده، 20 سال طول کشیده، نانو بعد 15 20 سال طول کشیده، بعد اومده تو مرحله دوم که پیشرفت می‌کنه، یعنی بازیگران و عوامل شرکت کننده، اندیشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها میاد توی کامن سنس و مباحث عمومی بحث میشه در موردش، بعد موضوع ممکنه تو دستور کار دولت هم قرار بگیره یا تو دستور کار نظام حکمرانی اون رو توسعه بدن، خود همین هم یه جزئیاتی داره که الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم، و بعد موضوع دیگه اینجا تو مرحله تصویب، اینجا منظورم تصویب، تصویب رسمی نیست ولی یا حاکم، اگر تصویب رسمی باشه میاد حاکمیت و نظام سیاسی در موردش مقرره نصب وضع میکنه، یا در واقعش یا حمایتش میکنه، مقررات و تنظیمگری میکنه که از اون تشویق بکنه، یا میاد جلوش رو بگیره، حالا به ماهیت اون قانون و مقرره کار نداریم. این تصویب یعنی به رسمیت شناختن، یعنی دیگه ما میپذیریم که تجرد قطعی یا فرزندان بدون هویت یه واقعیتیه که ما باید برای اینا شناسنامه بدیم، یعنی دیگه اینجا ما از طلاق گذر کردیم، میگیم بچه‌هایی داریم، بچه‌های طلاق به عنوان یه پدیده نوظهور و یه کثیری جمعیت هستن، مثلا میگم حالا ما 1,500,000 نفر ما بچه داریم که اینا هیچکدوم از والدین که طلاقشون، یعنی با هویت دارن، پدر مادر دارن، متعلق پدر مادر طلاق گرفتن، مسئولیتشون رو بوده نمیگیرن، و حالا ما با این مسئله مواجه هستیم، آقای بهزیستی تو بیاد برای اینا یه کاری بکن، آقای شهرداری برای معتادان متجاهر مثلا تو باید یه کاری بکنی و وظایف 1, 2, 3, 4 یا جمعشون بکن یا برو حمایت کن یا درمان کن یا ببرشون شورابات، و اینجا یه مقداری موضوع، یعنی تو این مرحله سوم اینقدر تابلو میشه و به رسمیت میشه شناخته میشه که دیگه دولت و نظام تصمیم گیری میاد براش چیکار میکنه، براش فایده میذاره. این فرایند 22 تا مرحله داره تا یه موضوعی از زیر پوست شهر، اون لایه های عمیق یعنی 2-3 متری زمین میاد، هی برجسته میشه، و بعد ما بیاییم براش برای همباشی میاییم قاعده میذاریم. ببخشید حرف عجیب غریبی میزنم، برای همباشی مجبور میشیم، یعنی وقتی به مرحله 22 میرسه دیگه اون پدیده اینقدر دیگه حاد شده، اینقدر جدی شده که نظام فقهی ما، نظام قانونگذاری ما مجبوره، تو مرحله 22 رو دارم میگم، مثلا اینجاها به بعد و 13-14 به بعد دیگه مسئله دیگه این دیگه نوظهور نیست، دیگه نوظهور 10 سال پیشش نوظهور بوده، 15 سال پیشش نوظهور، الان دیگه خیلی هم ظهور داره، خیلی هم عینیه و خیلی ملموسه، و حالا ما باید یه گلی به سرمون بزنیم و مجبور هستیم قاعده و قواعدی رو براش تنظیم کنیم و باش کنار بیاییم. این کاری که حالا من دارم تو رصد دارم روش تاکید میکنم اینه که ما چگونه بفهمیم که موضوعاتی نوظهوره که بریم از حالا جلوگیری بکنیم، از حالا مجبور نشیم که بعداً برخلاف الان که دیگه الان حتما میدونم بعضی هم رنگ غیرتشون حتما تعریف میشه که ما مثلا ممکنه روزی در مورد روسپیگری، ممکنه روزی در باره ازدواج سفید هم مجبور بشیم که قاعده بذاریم، یعنی نوعی و رسمیت شناختن اتفاق بیفته. منم با شما موافقم که این حتما چیز خوبی نیستش و حتما دون شأنه و خیلی بده و خیلی اخه. منتها ببینید چه تحولاتی تو حوزه فرهنگ، جنس تحولات فرهنگی اینه، وقتی شما از پیش شناسایی نکنی و رصد نکنی کلا پس معرکه است. این 22 مرحله طی میشن. قبلا این 22 مرحله فقط برای تغییر ذهنتون میگم، این عددا همش من در آوردیم. یه پدیده مثل نارو یا هوش مصنوعی 30 سال طول میکشی تا از عمق 2 متری خاک، زیر خاک و زیر سطح زمین تولید بشه تا بشه یه پدیده‌ای که نظام قانون‌گذاری بیاد به رسمیت بشناسه و براش قاعده بذاره. 30 سال طول میکشه. قبلنها شاید 50 سال طول میکشید، قبلنها 100 سال طول میکشید، نمیدونم 100 سال که نداریم ولی خب طول میکشید. ولی الان دیگه خیلی کوتاهه، نمیدونم شاید بگم 5 سال دوره شده از موقعی که یه اتفاق میفته، یه اتفاق نامحسوس و ناملموس و زیرزمینی رخ میده تا موقعی که میاد روی زمین، بعد از زمین هم اوج میگیره، میره تو مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص و اینجاها مجبورم براش نظام حکمرانی براش فکر بکنه. خب بگذاریم، چیکار باید بکنیم در مورد اینا؟ باید اون نشانه های تغییر متمرکز بشه نظام رصد. اینجا کار دشوار رصد فرهنگی پیش میاد که کار حکومت نیست، خیلی جدیتر از این حرف هاست که این کار مهم رو بخوای به نهادهای رسمی بسپاری، چون میخوای چرا کنه به رو نشانه ها و از رو نشانه ها پیش آگاهی پیدا بکنه که اون دوچار وضع بغرنج نشود، وضعی که براتون گفتم شما مجبوری در مقابل اینو بیاید قاعده گذاری کنید و نوعی به رسمیت شماری. حالا البته ممکنه قاعده میذاری برای مقابله ها، من میدونم اونجا دیگه نمیتونی مقابله کنی، که مجبوری بگی که من فقط دارم تلاش میکنم که این دسته از زنانی که درگیر این موضوع هستن مثلا فرض کن که بهداشتشون رعایت بشه، ایز نگیرن دیگه. یعنی حد اکثر تلاش نظام سیاست گذاری خالصانه مخلصانه دارم عرض میکنم اینه، ولی اینکه بگیم مثلا من جلوگیری کنم برم اینو مثلا چیز کنم، برگردونم به خونش، مؤدبش بکنم، متعهدش بکنم، از اونها گذشته، چون چرخه و فرایند پدیده به یه حدی رسیده که دیگه کلا دیگه نمیشه کارش کرد. ما چیکار بکنیم به مرحله نرسیم که نمیشه کارش کرد؟ باید رصد کنیم. رصد چطوریه؟ رصد در این مرحله نسبت به این قضایا باید پیش آگاهی بهش پیدا بکنیم از فرایندهای تغییر در آینده. چطوری؟ باید سراغ نشانه ها بریم تو حوزه فرهنگ. بعضی معتقدن اصلا مطالعات فرهنگی یعنی مطالعات نشانه شناسی و نشانه ها امپراتور هستن. کتاب داریم به همین عنوان امپراتور نشانه ها، سرچ بکنید. یعنی همه فرهنگ یعنی نمادها و نشانه ها، فرهنگ چیزی جز نشانه ها نیست. من اینجا منظورم از نشانه ها چیه؟ نشانه اون علائمی هست که میتونه، علائم کمسو، علائم کمسویی هستش که میتونه نشانه های از تحولات آینده رو برای ما بیان بکنه. یعنی به هر حال این پدیده به خصوص پدیده هایی که با سنت ها و ارزش های بومی ما هماهنگی نداره، بالاخره نمیتونه گفت که دوم خروس یه جایی میزنه بیرون. این پیشفرض نشانه شناسی اینه ها، یعنی هر پدیده‌ای علارغم این که در سطوح عمیق و زیرزمینی و لایه‌های پایین فرهنگ داره اتفاق میفته و ته ذهن آدم هاست، میخورده بارو کرده فرویدی نگاه بکنید، در لایه‌های پنهان شخصیت آدم ها داره و ظهور و بروز و غلیان پیدا میکنه، اما بالاخره یه جایی بیرون میزنه. اون دوم خروسه که یه جایی نشونهش در میاد. گفت که خوب گفت شاعر خودمون که پریرو تاب مستوری ندارد. یعنی چی؟ یعنی اونی که یه خورده زیبایی داره و فلان و اینا، بالاخره این خواستم یه کلمه بعدی استفاده کنم، یه کاری میکنه که ببیننش. بالاخره این چادر یه گوشهشو میزنه کنار که دیده بشه. ببینیم این یه واقعیت، این یه واقعیت. شاید بچه هایی میدونن. بله آره، حالا بذارید از وقتم فاصله بگیرم. خب البته همجنس سازی تو نظام سکولار اینقدر چیز نبوده، ولی بله واقعا همینطوری میتونیم بگیم. نظام‌های سنتی و کاتولیک مثلا کلیسا موضعش نسبت به مسئله تقریبا همین بوده دیگه، کنترل حواسش نبوده، حساسیت اولا که ندیده، بعدم که خب حساسیت لازم هم نداشتن، بعدم که دیدن خب فشارهای حقوق بشری و فشارهای مبتنی بر این فردگرایی و اینا هم منجر به این پذیرش موضوعی که شده که آقای حسینی مثال زدن. بعد موضوع رهگیری سیگنال‌های ضعیف، من اتفاقا تو همین ویک سیگنال‌هایی که آقای کمالی اشاره کردن دارم صحبت می‌کنم، جایگزین دسترسی نسبت به مالکیت، بله این پدیده بسیار جالب احسن خیلی مهمه آقای شبانی، بله پدیده‌های غلط مجازی مثل لایکی، بله تغییر جنسیت باری کرده احسن، بله خیلی ممنون مثال خیلی خوب بود، بله همونطور که آقای کمالی کمک کردن ما داریم توی ویک سیگنال ها صحبت میکنیم، نشانه های ضعیف رو چگونه بفهمیم، یعنی اول باید مسئله اینه چی نشانه چی هست، چون نشانه یه خورده دال و معدوله، بیا نمیخوام بحث رو پیش میکنم، بحث دال و معدوله تو گفتمان، توی تحلیل گفتمان اینها داله معدولی پشتشونه، ما در حالی که از معدول خبر نداریم این نشانه یه چیزی باید باشه دیگه، میدونید داستان اینه، وقتی شما نمیدونید در درمون، یه موقع هستش که مثلا میگیم که شوماخر، وقتی شما یه جای تابلو شوماخر رو میبینید کنار خیابونا، تابلو شوماخر یه علامت، یه سمبوله، سمبول چیه دوستان برام بنویسید، یه نفر از آقای خانم ها بنویسه، میدونم که همه تون میدونید به خصوص اونه که راننده های فرمول یک وقتی که تابلوش و استندش و کنار خیابون میبینی قهرمانی، نه آقای شبانی، نه آقای شبانی اینم نیست، سرعت هم نیست، بابا کنار خیابون این جایی که مکانیکی ها زیادن، وقتی عکس استند راننده فرمول یک رو میبینی تعویض روغن برکنه، آقای حسینی معلوم درگیر مثل من، ایشالا ماشیناتون زیادتر بشه، آره تعویض روغن، ببینید این خب یه موقع هستش که ما دیگه عادت کردیم، یعنی اگر شما خیلی ببینیم یا اون یکی راننده یه فرمول یک رو ببینیم ولی دکونه رو نبینیم، دکانه رو نبینیم، دکانه تعویض روغن نبینیم، برای اون عجیبه، چون اینجا بین دال و معدول ارتباطی برقرار شده، ولی داشتم میگفتم چه عجیبه، شما شماخر رو یه جا نصب بکنید، این نشانه تعویض روغنه، شماخر یه جا ببینید ولی پشتش تعویض روغن نباشه، مغازه لبنیاتی باشه، هیچ وقت یه مغازه رندبول بیشتر باشه، نمیدونم رد نه چی، من نگیدم که آقای شبانی نوشته، اگر توضیح بدید رندبولی نمیدونم منظورتون چیه، من بیشتر میفهمم که این نشانه ایست که رد پول، نه من فکرم اینه که بیرد تعویض روغنی هستش، حالا به هر حال اگر اون پول باشه یا رد پول باشه، پس ببینید اینجا بین دو تا نشانه ما یه ارتباطی برقرار میکنیم، متا یه موقع هستش که شما نمیدونید اصلا اون پدیده زیرین چیه، اون پدیده‌ای که تو لایه‌های پنهان داره اتفاق میفته در واقع چی هستش که حالا ما دنبال نشانه‌هاش بگردیم، یا نشانه‌ها مؤید چیان، چی رو گزارش دارن میکنن، این از اون کارهای پیچیده است توی کاری که حکمران بایستی در حوزه رصد فرهنگی انجام بده، ولی دغدغه‌شو می‌خواستم تو ذهنتون بیارم که توی حکمرانی فرهنگی اون بخشی که مثلا تو سینما چه اتفاقی داره میفته، مثلا من همین فیلمی که دیشب پریشب دیدم، فرض کن که خب منتقدم، آقا ببینید سطح تحلیل ما چقدر میتونه سخیف بشه، چرا کارگردان 4 تا فحش ناسزای جنسی تو فیلمش گذاشته، حالا خوبه که نمیذاشت، چون کارگردان فکر کنه هم تو همین خانواده ها این فحشا مثلا فحشای بد مثلا رایجه، در حالی که خب اینجوری نیست، واقعا تو 60-70% خانواده ها فامیلای ما همسایه‌هامون حتی اونایی که سکولار هستن هم این فحشا رد و بدل نمیشه، خانواده بچه‌هاشون مؤدب، نمیدونم تو 20% خانواده ها این فحشا مثلا شاید باشه، و اینم میشه یه انتقادی بهش بکنیم، ولی ببینید انتقاد ما مسئله ما تو حکمرانی اینا نیست، این چیزی که تابلو شده نیستش، بلای ما توی حکمرانی فرهنگی میخوام توجهتون رو به این جلب کنم که ما از طریق رصد باید دنبال این باشیم که چه تغییراتی توی 5 سال آینده به تو 10 سال آینده تو سینما رخ میده، نه اینکه الان کارگردان 4 تا فوش گذاشته، حتی 4 تا صحنه بله جنسی گذاشته. بعد میام در مورد این داد و سخن، آقا سینما این چه سینماییه، این چه جشنواره فجریه، این چه وضعیت تئاتریه. ببینید اونی که تو تئاتر مهمه ایها الناس، اونی که تو تئاتر مهمه اینه که این نویسنده داره چه ارزش‌ها، چه باورهایی رو الان داره کاشت میکنه، داره میکاره که نتیجهش تقش 4 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه داره در میاد. این آقای مجنونی که داره کارگردانی میکنه، تئاتر میسازه، این آقای امیر نمیدونم، آقای اشکان اینا که حالا کار تئاتر میکنن دیگه، کارگردان هم فیلمساز هستن، نویسنده هستن، کتاب مینویسن. آقای محمود دولت آبادی، آقای دکتر شفیعی کدکنی، که اینا چیزن دیگه، اینا فرهنگسازن دیگه، کارگردان فرهنگسازا اینا، فرهنگسازا آقای قرائتی، آقای دولت آبادی، مثال دارم میزنم، فرهاد آقا چرا میکروفون رو شوخی کنم، چرا میکروفون رو لحظه میکنید به جای حساسش که میرسه؟ خب ببینید، داشتم توجهتون رو جلب میکردم به اینکه ما در حوزه حکمرانی مسئله مون اینه که کسی که آقای قرائتی که فرهنگ ساز هست، آقای محمود دولت آبادی، آقای شفیع کدکنی، آقای فرهادی، آقای فرهاد مجیدی، اینا، آقای عباس امام جمعه، اینا که در واقع سلبریتی های مختلف، اینا که تعیین کننده رفتار و کنش و ارزش های جدیدی هستن تو جامعه ما، اینا الان دارن چی میکارن؟ دارن دنبال جا انداختن چه مفاهیم و ارزش‌هایی هستن تو کتاب‌هاشون، تو پی‌اس‌هاشون، تو فیلم‌نامه‌هاشون، تو رفتارهاشون، تو عکسی که تو فضای مجازی میذارن، چی بهش میگن، پروفایلشون میذارن. اینا دنبال این نشانه ها به ما توضیح بودن برند مهم کار رسد دنبال کسی برای کار رسد پس برای من نشانه شناسی برد باشه، نشانه شناسی علم مطالعه نشانه ها، نمادها، معانی و کاربردهاش هستش که برای فهم نشانه ها به کار ما میاد. این نشانه ها میتونن علائم تغییراتی باشن که در آینده رخ میدن و کار وسط دشواریش همینجاست که ما ببینیم که آقای دکتر شفیع کدکنی، آقای دکتر جلال الدین کزازی، فلان مجله، فلان استاد دانشگاه، فلان نویسنده، فلان خطیب، فلان واعظ، فلان مداح داره چه ارزش‌های جدیدی رو تو جامعه ما و تو فرهنگ و نظام فرهنگی ما داره ترسیم می‌کنه و داره می‌سازه و اینها حتی خودشون هم ممکنه مطلع نباشن چی دارن، چه بازی رو ایفا می‌کنن و چه نقشون دارن بازی می‌گیرن. خب پس رصد یه کار سطحی رو مقصد میگم، رصد یه کار سطحی نیست که بگه خب یه سری نشانه از شاخصه بریم میسنجیم تمام میشه میره بس کار نظر سنجی. ما دو تا الگو برای یا دو تا روش کلی برای رصد و دیدبانی داریم. یه موقع شاخص ها رو از قبل طراحی میکنیم که بهش میگیم پایش. پایش رو من اینجا معادل مانیتورینگ میذارم، پایش معادل پویش رو معادل سنینگ. تفاوت اینا چیه؟ تفاوت مندرواری شاید باشه. تو مانیتور کردن شما قبلا میگید من میرم شاخصهای معینی رو درباره وضعیت سینمای ایران میسنجم، مثلا میزان سینما روها، چه فیلمای تولید میشه توش، چه ژانرایی، یا مثلا کیفیت فیلم‌ها به چه ترتیبه، به لحاظ فنی چقدر جشنواره میرن خارج داخل شرکت میکنن، محتوای فیلم‌ها به چه ترتیبه، چقدر محتوای دینی، محتوای ملی، منافع ملی، ارزش‌های نظام تو فیلم‌های سینمایی داره دنبال میشه و این شاخص‌ها رو شما قبلا طراحی می‌کنید، میشه می پایش. یعنی اون بسیجی یا نیروی موقع که فرستادیم رو دکل، اون دکل جای دیدبانیه، درسته؟ اون بالا میره دیدبانی بکنه. بعضی مواقع بهش میگی که ای برادر، تو که رفتی اون بالا ببین تعداد تانکا، تعداد خودروهای مخابراتی، دکل مخابراتی، تعداد نیروها، یگانهای اون دشمن، سنگر مخابرات، چند تا قضا میپزن، فرماندهشون که این میاد بازدید میکنه، توپخونه شون، امکانات رزمیشون، حالا توپخونه رو که نمیتونیم ببینیم ولی مثلا امکانات زرهیشون، اینا تعدادشون چقدره، کی میخوابن، کی بلند میشن، آمادگی رزمیش نیروهای پیادهشون در چه حده، چند تعداد نیرو دارن. این چیزاییست که به بنده خدا میدی، میگی برو بالا این لیست رو برای من پر بکن، کد بزن، تیک بزن و بفرست برای من. به این میگیم چی؟ به این میگیم پایش کردن. میگیم تو عمره باروری، مثال فرنگ اجتماعی بزنم، میگیم تو باروری چی مهمه؟ مثلا تمایل به تعداد فرزند آوری برای اون مهمه، تعداد بچه‌ای که میارن، هر خانم ایرانی تو سن باروری. بعد اونایی که تو برای من بگو که آقای مرکز آمار ایران یا ثبت احوال یا وزارت بهداشت به من بگو که مثلا خانمایی که تو سن 20 تا 25 سال هستن چند تا بچه دارن، بچه به دنیا آوردن. اونایی که تو سن 5 سال اول ازدواج هستن چند تا بچه به دنیا میارند. اینا چیزایی است که من شاخصایی است که برام مهمه. تعداد فرزندان یا بچه‌ای که تو سال اول تولدشون فوت میشن، بچه مرگ و میر نوزادان کمتر از یک سال، مرگ و میر نوزادان زیر 5 سال، نمیدونم تعداد نازایی، میزان نازایی تو زوجها، اینو برای من گزارش بده. من اینو میخوام تو سال 1400 چه تعداد زوج نابارور داریم. یه خود جزئی تر از اینم لازمم هست، مثلا به من بگو که چقدر اینا مشکلاتشون به مردها و همسران و مردها برمیگرده، چقدر به زوجها یا چقدر به زوجه ها، چقدر به خانم ها مشکلات بارزایی نازایی برمیگرده. چون میخوام برنامه‌ریزی کنم دیگه، رصد یعنی همینا دیگه، بعدم باش کار دارم هر کدوم از این شاخص. پس اینا شاخص های تو حوزه جمعیته، مثلا تو باروری چقدر دارن بچه ها مهاجرت میکنن، جوان ها دارن میرن، چه ترکیبی داری میره، چه رشته هایی، از کدوم دانشگاه ها، تو چه شهرستان هایی، تو چه مقطع سنی دارن میرن، چه تعداد نرفتن ولی میل دارن، دارن آماده میکنن خودشون رو، دارن پاسپورتشون رو، پولشون رو، هماهنگی ها و بر مهاجرت رو اینا دارن میفروشن برن فلان فلان. اینا شاخص هایی که من تو حوزه مهاجرت برام مهم. اینو اگر این کار انجام بدی بهش میگیم پایش. اما تو حوزه دوم، حوزه پویش، اسکن کردن. اسکن کردن وقتی میریم دور از جونتون برای اسکن، بعضی دستگاه ها کلن داد بدن رو میبینه. البته هر دستگاهی حساسیت هایی براش تعریف کردن توی مهندسی پزشکی، ولی بعضی موقع میگه آقا کلن برو ببین دیگه، دوربین دستت بگیر. مثلا اون برادری که فرستادی بالای دکل میگه تو ببین دشمن چه خبره، کلن اینجا دنبال شاخص با خصوصی هم نگرد. چرا پویش مهمه؟ چرا بعضی مواقع این دوستمون رو، اون برادری که میخواهی که میفرسیم بالای دکل که بره نگهبانی بوده و دیدبانی بکنه رو با شاخص های معین نمیبریم؟ نکته ظریفی به لحاظ راهبردی وجود داره، چون بعضی مواقع تغییراتی تو محیط داره اتفاق میفته که ما قبلا سابقه شو نداشتیم. حدیث داریم از معصومی که مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشود، ممکنه حریف ما هم از یه سوراخ بره ده تا، هر بار یه سوراخ، هر بار یه روش، هر بار و بعد ما هر بار به دنبال یه علائم و نشانه‌های خاصی باید باشیم. پس بنابراین اون کسی که بالای دکل میفرستیم برای مشاهده کردن و برای ابزرویتوری رو نباید محدودش بکنیم به فقط تو با این چارچوب رو ببین، برو هر چی دیدی بیار اینجا گزارش بده. خب یه خورده بی‌نظمه، چون توی مانیتورینگ و تو پایش شاخص ها معلومه ولی تو پویش شاخص ها مبهمه. ما بگیم تو برو هرچی دیدی برای ما گزارش بکن. این دوتا الگو رایج هستش که این چیز استفاده کنیم، ولی من توصیه‌ام تو هم الگوی اول و پایش هستش که خب روش شناسی خاصی داره که من خدمتتون الان عرض میکنم. این روش شناسی مراحل انجام یه پروژه رصدی است. آخرین بحثامه که بعد از خدمتتون باشیم با هم صحبت کنیم. گام اول اینه که شما باید یه مسئله داشته باشید، مثل مسئله باروری مثل مسئله کاهش جمعیت نمیگیم کاهش معنیش بریم رصد بکنیم کاهش و افزایشش تو رصد علمه. موضوع جمعیت برامون مهمه، موضوع سینما مهمه، موضوع کتابخانه مهمه، موضوع مسجد مهمه، موضوع دینداری برام مهمه. اول باید اونو مشخص کنیم و معمولا این مسئله باید با هماهنگی تمام اجزای نظام حکمرانی تعیین بشه. بهتر اینه، مگر اینکه یه کسی پیدا بشه، یه نویسنده حاضقی یا یه نهاد مدنی حاضقی یا یه دستگاه اجرایی که معمولا دستگاه اجرایی خیلی سطحش پایین‌تر از این حرفاست، ولی یه کسی پیدا بشه که خب حساسیت ویژه‌ای رو دنبال کنه، اون رصد خاص خودش رو. ولی بهتره که مسئله که ما میخوام رصد بکنیم مورد توافق و اجماع بازیگران باشه. بعد میریم تو گام دوم، محیط‌های اطراف اون مسئله رو شناسایی می‌کنیم که دیروز درباره‌اش صحبت‌هایی کردیم. تو گام سوم محیط، گفتم محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اینا میتونه باشه. بعد میایم فنائم رو یا به اصطلاح امروزی ها ایندیکیتورها، شاخص‌ها، اینجا سیگنال‌ها، ساین‌ها باید توی نظام پویش دارم صحبت میکنم. پس سیگنال ها، ساین ها یعنی علائم، ایندیکیتور ها اینا رو تعیین میکنیم که تو بند سوم یه اتفاق میفته. بعد تو بند چهارم یا مرحله چهارم یک رصدخانه، اون کسی که کار کس یعنی در اون نهاد رصد کننده که ما میتونیم اسمشو بذاریم رصدخانه، اونجایی که ابزرواتوری رو داره انجام میده که به صورت منظم، حالا باید دنبال روش بگرده. روشش یا براتون حالا تو اسلاید بعدی همینجا براتون بگم، روش‌های مختلفی برای در واقع رصد وجود داره، میتونه از طریق نهادهای رسمی باشه، استادای دانشگاه، شخصیت‌های حقوقی، نخبگان، کتاب‌ها، مجلات، از طریق شرکت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها، فضای سایبر، مراکز آماری و جمعیتی، پایگاه‌های داده‌ای بزرگ مثل بیمه‌ها و بانک‌ها و سایت‌های مربوط به ناجا و حراست‌ها، دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی، مراکز اسناد تاریخی. یه ستون بعدی هم داشت، خب اینجا عکس این مدل رو نگرفتم، یه مثلا یادم رفته، پیمایش‌های اجتماعی توی ستون بعدی، پیمایش‌های اجتماعی، تحقیقات علمی، اینا همه اینا میتونه تو بحث ابزار به ما کمک کنه. پس انتخاب و شناسایی ابزار مشاهده، این ابزار رو مشخص می‌کنیم، بعد شروع می‌کنیم حالا اینجا خود مشاهده رو انجام دادن که خودش داستانی داره. آقای خور خسته‌تون نکنم، ببینم آقای مهربان چی نوشتن. رصد و پایش توسط گروه‌ها و افراد مختلف دارای سویه‌های مختلفی می‌تواند باشد. بله درسته، یا به عبارت اوریب داره. اصولا در بخش فرهنگ همکنون پایش توسط ماشین، نه خیر، ماشین پاشی نداریم. نه خیر، این اتفاق نمی‌افته. ما اصلا فاقد نظام رصد هستیم الا اون دکانی جدیدی که گفتم براتون توی وزارت ارشاد و پژوهش فرهنگ و هنر اتفاق افتاده، اونم به تناسب موضوع هستش. یعنی یه محققی میگه که من می‌خوام فضای مجازی رو، البته شورای عالی فضای مجازی گزارش‌های رصدی در مورد فضای مجازی دو سه نکتهش رو مرتب گزارش میده، من گزارشاشو دیدم. تو دو سه تا موضوع مثلا الان بیشترین چی بهش میگید شماها، مثلا مفهومی که تو فضای مجازی داره الان تو تحلیل میشه و روش متمرکز، مثلا الان رو تحریمه، بعد مثلا رو انتخاباته، رو سفر آقای رئیسی به روسیه هستش. این مثلا هر روز ترند در میارم، ببخشید هم مفهوم ترند، الان بیشتری ترنده چی هستش. اینو هم گوگل هم معمولا این کار رو با دادار خودش انجام میده و شورای عالی فضای مجازی در بخونش این کار انجام میده، ولی من خبر ندارم. یعنی سایر دستگاهی که به بیگ دیتا دسترسی دارن، دو سه تا دستگاه مهم حاکمیتی این کار رو انجام میدن توسط به اصطلاح شما ماشین، یعنی با توجه به بیگ دیتایی که در اختیارشون هست با ابزارهای مثل هوش مصنوعی این کار رو دارن انجام میدن. دور متا سه چهار تا موضوع خاصه، ولی خانواده صاحب نداره. ببینید این آقای مهرآباد، اینی که باید این گلو به کجای سرم بزنم، یعنی چه گلی به سرم بزنم به قولش، چه در اون مسئله لورا اونم خراب نکنیم یا چه موشن، یا که خانواده صاحب نداره، فراغت صاحب اوقات فراغت. یعنی تو بعضی چیزا که مثلا راحت تو دسترسه، بعضی دستگاه‌ها این کارا رو انجام میده، ولی الان من نمیدونم وضعیت خانواده ایرانی روابط درونیش به چه ترتیبه. البته 500 600 700 تا ما پیمایش داریم، ما من تو رشتم جامعه شناسی خبر دارم و دونه دونه‌ش هم در میاد میخونم که الان مثلا توی روابط خانوادگی در فلان شهرستان چه اتفاقاتی افتاده، اینا رو خب مقالات متفرقه در نظری به صورت سازماندهی شده نداریم. خب پس جستجو و مشاهده اتفاق میفته، حالا یا با ماشین یا با در واقع به صورت پیمایش فلان، بعد علائم و نشانه ها استخراج میشن، تحلیل میشن، ترکیب میشن، تجمیع میشن، بعد گزارش دهی صورت میگیره به و بعد انتقال به مشتریان. این دوتا رو هم از هم تفکیک کردم چون انتقال به مشتری بسیار مهمه. شما رصد بکنی بده تو جیب خودت و تو کیف خودت نگهداری، بیفایده است، به درد فامیلای نزدیکت بخوره، منظور شما نیستید، اون دستگاهی که این کار انجام میده. ما الان مشکل اون یه طرف و اون نهاد علیه ما علیه میاد پول نفت و منابع عمومی کشور رو در میاره، بعد یه گزارشی هم در میاره که وضع خرابه. خب این وضع بعد چیکارش میکنی؟ نه گزارش میده، اگرم گزارش بده به دو جا گزارش میده و به یه جا گزارش دادن فایده ای نداره که. این باید عمومی بشه. دیروز مثال آقای رستم‌ورنی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، معاون وزیر کشور براتون گفتم، این تا نیاد عمومی بشه فایده ای نداره، اتفاقی نمیفته. تو نظام جدید حکمرانی همه مشتریان، رو درواسی نداریم که. حالا یه داده خیلی فوق العاده امنیتی اطلاعاتی باشه بده نمیدونم، اونم ما نمیدونیم خیلیش به کی میرسه، به کی میخواد منشأ اثر باشه، ولی خب اون حالا داستان دشمنان نظام و انقلاب رو استفاده نکنن، باشه برو بده یه جایی. ولی اونایی که به مثلا تو فضای مجازی ما نمیدونیم، ما باید بدونیم که مثلا فلان هنرپیشه، فلان شخصیت مهمی که 12 میلیون فالوور داره، شما بهتر میدونید که 12 میلیون فالوور داره، که 10 میلیون، که 9 میلیون. خب این الان چیکار داره میکنه؟ چی داره مثلا ترویج داره میکنه؟ خود این همین باید آشکارسازی بشه تا همه بدونن. تو اون اینجوری امام جماعت مسجد، امام جماعت مسجد نباید بدونه، امام جماعت مسجدی که 20 نفر یا 200 نفر خوشترش نماز میخونن، اون باید بدونه. حالا یه عضو حقیقی حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی من یه خورده شوخی کنم، بدونی یا ندونه چقدر اهمیت داره؟ البته خب اهمیت داره که اون سیاست گذاره، ولی باور کنید که پیش نمازهای مسجد ها اولاتر هستن، مدیران مدرسه های ما اولاتر هستن، چون اون توی صفحه جبهه هست داره می جنگه. نقش بعضی از مدیران مدرسه ها و معلمین و روحانیون ما تو مسجد ها، نه روحانیون ادارات ها، اونا مهمه، ولی روحانیونی که یه روحانی داریم توی مسجد امام حسن مثلا 300 نفر پشتش نماز میخونه، از این 300 نفر 150 تاش هم جوونه. خب این خیلی مهمه که تو فضای مجازی چی داره اتفاق میفته، بعد ما به اون گزارش بدیم. سرتون در نیارم. پس انتقال مهمه و ما اصلا یه مفهومی داریم به نام انجینیرینگ، ببخشید ترانسفر انجینیرینگ، مهندسی انتقال تو ادبیات اوکراینی. مهندسی انتقال یعنی چی؟ یعنی چجوری من منتقل بکنم، به کی بگم که طرف بفهمه دچار سندروم چوپان دروغون؟ چون یه هم یه مصیبتایی داریم تو انتقال، بعد بعضی موقع ممکنه شما خوشنرات درست نباشه، طرف آماده میکنی، بعد آماده باش میگیره و بعد آماده باش میبینه چی پشتش نبوده، به شما باورش از دست میده، اینا مشکلات میشه کار نده. ولی یه مفهوم خیلی مهمیه مسئله ترانسفر کردن رصد، نتایج رصد. مثل اون برادری که برای دکله، خب اگه خودش دید خوبم دید، چش و چارش هم قوی، دوربینش هم خوب، خیلی خوبم دید، بعد به کی منتقل بکنه؟ چطوری منتقل بکنه؟ پس بحث انتقال هم خیلی مهمه. اون موقعی که ما اونجا بودیم یه تلویزیون، یه تلفن، این تلفن‌ها قورباغه‌ای بود، شما شخصا بهتون نرسه نیده بشید، و یه کابل خیلی یه باریکه سیمی هم بود که این 300 متر این باریکه سیم متصل می‌شد به پشت جبهه، در واقع خط اصلی. دیدوان ما که اون جلو بود با این قشقش با این تلفنه مثلا خبر میداد. این یه سیستم انتقال. حالا شما تصور کنید شما یه دیدبان داشته باشید بدون سیستم انتقال، خب به درد چی میخوره؟ هیچ. فقط شما یه شهیدی میخواید تو موقعی که عملیات انجام میشه، چون اول نفر که شهید میشه جلوی دشمن هست، فقط همین کارو میگه، تعداد شهداتو داری میبری، چون اطلاعاتی بهتون نمیرسه. بعد موضوع انتقال و کیفیت انتقال هم بسیار حائز اهمیت. این فرایند انجام یه پروژه های رصدی هست. اینم شکلش رو براتون کشیدم که ببخشید نمیخواستم این درس دانشگاهی بدم، ولی خب بالاخره اول شاخص ها باید ترسیم بشه، قبلش مسئله باید شناسایی بشه، شاخص ها، مقیاس ها تعریف بشه، جمع آوری میکنیم، داده ها رو پالایش میکنیم، داده ها رو هم ربط میدیم، تحلیل میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، و بعد اگر کسی پای کار باشه برای تصمیم گیری اتفاقی خواهد افتاد. خب این یه چارچوب کلی بود که نظام رصد یا رصدخانه باید داشته باشیم. دوباره تکرار کنم جمله آخرم، خیلی سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. این چی باید این کار انجام بده؟ هر کسی ادعای احساس رو تصدیق میکنه با این چارچوب روشی، هر کسی تو حوزه کاری خود سازمان تبلیغات اسلامی 10 تا معمولیت به حوزه تبلیغ دینی داره، حوزه هنری 6 تا حوزه کار اصلی داره، هنرهای جسمی، دفاع ادبیات دفاع مقدس، نمایش، سینما و ششمی نمیدونم یادم رفته. تو این 6 تا باید بره رفعت کنه. مدبی خانه عالی مساجد، شورای عالی مساجد، یه جایی داریم برای قرآن که قرآنی کشور رو هماهنگ میکنه، نهادهای قرآنی رو، این که فقط مسابقه داره برگزار میکنه، کار شده مسابقه برگزار کردن. خب تو برو ببین موضوع قرآن مثلا نفوذش، انفاذ قرآن تو سطح جامعه به چه ترتیبه. هر کسی تو نظام حکومتی، یه NGOی که داره مثلا خودش داره تو کار قرآنی ده، اونم به اندازه خودش و تو وظیفه خودش میتونه این کار انجام بده. اما پیشنهاد اینه که یه جایی باید باشه که تو کشور که این رصد رو منظم بکنه، تقسیم کار بکنه، اینجوری نباشه که حالا این قلم به هم ریخته. ولی من برای شروعش فکر کنم باید این نهضت را بیفته که ما نسبت به تغییرات موجود در حوزه فرهنگ حساسیت داشته باشیم، و چون فرهنگ حوزه کلی هست، خیلی پیچیده و متنوع است، هر کسی به سهم خودش این کار رو باید انجام بده. خیلی ممنون از اینکه توجه کردید. خوب باشه.
صدا من درد دوستا
آقای سینا گفتن، آقای روزنهاری گفتن درسته که گفته میشه بهترین گزارش ها ابزار مشاهده دستگاه قضایی. نه بهترینش نیست، ولی خیلی مهمه. پلیس و دستگاه قضایی یکی از جای مهمه. چرا؟ چون داده هاش معتبره. پلیس به خاطر اینکه داده هاش هنوز نهایی نشده و تو دستگاه قضایی ممکنه تبرئه بشن و اینا، فلان، بعضی از داده های پلیس ممکنه کامل نباشه، ولی تو بعضی از شاخصات دستگاه قضایی خیلی خوب، خیلی آماده. بعضی در دستگاه قضایی خیلی وسیعه، مثلا سازمان زندانش واقعا یه داده های فوق العاده ممکنه بده، محاکمش، خودش، محاکم خانوادهش، کانون اصلاح و تربیت، هر کدوم از این بخش های مختلف هم داده های فوق العاده میتونن در اختیار قرار بدن.
استاد سلام، صدا بنده رو داری؟
توانی دست سری لطفی بهشون بدید.
استاد
بفرمایید. خشم
صدا بنده رو داری؟
بله بفرمایید.
خسته نباشی استاد، خدا قوت. یه سوالی پرسیده بودی در مورد اتفاقات پیش روی کشور و جهان که در حکمرانی فرهنگی باید حتما لحاظ بشه. من دو تا موضوع به ذهنم رسید که در نهایت ممکنه که ممکنه 100% این اتفاقات ممکنه که جهان ما رو با این جهانی که الان هستی تو حوزه های مختلف شرایطش رو متفاوت کنه. یکی از اون موضوعات جایگزینی دسترسی به مالکیت، یعنی که ما در آینده و در جهانی که در پیش رو داریم دیگر خیلی کمتر پیش میاد کسانی که مالک باشن. برای نمونه مثلا میتونیم اگر بخوایم توی حوزه مادی اگر بخوایم صحبت کنیم، مثل شرکت اوبر. خب الان شرکت اوبر چقدر از خودش تاکسی داره؟
آقای شبانی ببخشید من کلامتون قطع میکنم، من فقط یه مثال میخواستم بپرسم چون وارد مرحله نمیخوام بشم، چون میخوام بحث برای دوستان گرفته نشه. یه مثال بود که رد شدیم دیگه. بله دیدم مثالای شما رو.
من اصل موضوعی که میخواستم بگم اینه که استاد یه واژه‌ای هست به نام یوتوپیا فور ریالیست، یعنی که یه سری از چیزه که ما الان برامون شاید خنددار و تخیلی بیاد، یک زمانی مانیفست خیلی از آدم ها بوده، مثل دموکراسی، مثل بردهداری، آزادی حقوق زن و مرد، بازنشستگی، ولی خب به هر حال در گذر زمان این اتفاقات افتاد و الان ما شاهد این هستیم که جزء ملزومات زندگی شده. من میخواستم عرض کنم که خیلی از موضوعاتی هم که الان ما داریم درباره صحبت میکنیم شاید در نهایت به پیوست این موضوع قرار بگیره و در آینده درباره این موضوعات به صورت یک موضوع خنددار شد صحبت کنیم.
بعدن طنزش در میاد
به اصطلاح. بله سپاس دادم،
خواهش میکنم. آقای سیاوشی هم یا آقای آقای سیاوشی رفته من هست. دوستان دیگه که سوال داشتن نکته داشتن آقای تا آسیا بوشی. بله بفرمایید. آسیا بوشی صداتون نمیاد. بله سوال بفرمایید هر کدوم از دوستان که نکته دارن.
استاد کم استاد. استاد سلام خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
یا باشی هستم استاد تده بنده رو دارین؟
بله بفرمایید.
بله سلام خدمت شما و خدا قوت. بسیار استفاده کردیم. جناب خودم واقعا لذت بردم از فرمایشات حضرت عالی. بنده به عنوان حالا که کسی که سالیانی است در حوزه فرهنگی هم کار میکنم و هم مطالعه میکنم و هم در حوزه مطالعاتیم از منابع که حضرت عالی نوشتید تلمذ کردم، کتابای مجموعه آینده پژوهی که نوشتید و این سوالم و مبحثی که میخوام مبحث خدمتتون مطرح کنم از باب دغدغه‌ای است که این سالیانی با خودم به دوش میکشم و فکر میکنم باید در حوزه حکم
صدا قد شده های سیاهوشی فکرم جهت نامناسب باشه صدا شو قد شد. آقای فرید رو وقت بدید که دسترسی بدید که آقای سیاهوشی دوباره وقت شد. خب خانم تیموری نکته گفته نبود خشونت زیر پوست شهر. بله اونم از این چیزاست که خانم تیموری دیگه همچیز زیر پوست هم نیست متاسفانه. فرهنگ و خشونت و گرایش به خشونت و یه مقدار رادیکالیست افرادگری یه خورده دیگه از حالت پنهانش خارج شده دیگه، نه تنها تو سطح بلکه اومده یه خورده آشکار شده، برجسته شده و ما نمودها و نشانه های آشکار رو تو سطح شهر می‌بینیم. بله و در حالی که نظام هوشمندانه نسبت به این مسئله بله همطور که نوشتید بیگانه یا کم توجه بوده، هم خشونت علیه زنان علیه کودکان علیه ما مقرره برایش بردیم مجلس، شاید نمیدونم فکر کنم 10 سال باشه که این تو مجلس بود و تصویب شد بخشایش بخشی مهمه ولی خب بخشش هم مورد عنایت لازم توسط قانون‌گذار قرار نگرفت. ولی خب برای اون یه بخش از خشونته، تازه همه ابعاد خشونت در خانواده هم مد نظر قرار نگرفت. بله این نکته که گفتید مهمه. خب آقای سیاوشی اگه استعدادتون درست شده دوباره بفرمایید ما در خدمتیم. آقای سیاوشی خب حالا البته خیلی شاید آقای شبانی سوال کردن که تو موضوع فرهنگ بینش مهمه یا رفتار. ببینید فرهنگ 4 تا بُعد داشته که من جلسه اول خدمتتون گفتم و خودتون هم حتما میدونید. یه بُعد باورها و ارزش، باورها خیلی مهمه و اعتقادات. بُعد دوم ارزش‌ها یعنی اینکه چی خوبه چی بده و بُعد سومش نمادها و بُعد چهارمش رفتارها که اون تظاهر بیرونی فرهنگ هست. البته نمادم تظاهر بیرونی فرهنگ میتونه باشه و هست. ببینید همه اینا با هم مهمه دیگه. بعضیا معتقدن که بعضی از علما محققین علوم اجتماعی علوم انسانی میگن بینش پایه رفتاره، یعنی شما میخوای یه چیزی رو درست بکنی در دیوار هم نوشتن دیگه یه جایی دیدی میخواید رفتار رو درست کنید اول بینش و اعتقادات افراد رو اصلاح کنید. ولی الزاما هم اینجوری نیست. یه خورده باهاتون شوخی کنم، شما میتونید یه رفتار بدون اینکه بینش طرف عوض شده باشه هم اصلاح کنید. توی اصول تغییر رفتار تو روانشناسی داریم. میخواید آقای سیاوشی بنویسید نکتتون رو بنویسید که من خود خودم، چون ظاهرا صدای شما مشکل داره یا فکر کنم مشکل از طرف شما باشه. بله در باره نکته آقای شبانی دارم میگم نمیتونیم بگیم کدومش مهمه، همش مهمه. ولی تو بعضی از حوزه‌ها باید تصمیم بگیریم که مثلا ببینید یه جایی شما نمیتونید فرضتون تو کشورهای غربی آیا مردم قانون رعایت میکنن همش ناشی از اصلاح بینششونه یا اومدیم رفتارشون رو نظام پلیس درست کرده. میدونید اینکه کمربند میبندن بین خطوط راهنمایی میکنن و تو ترافیک مثلا رعایت میکنن، لزومی نداره که حتما شما تغییر بینش و اعتقادات و باورها رو دنبالش باشید. بعضی جاها برای ما تغییر چیز مهمه، تغییر رفتار هم مهمه، بنابراین بسته به موضوعش. ولی اینکه بگیم کدوم مهمه، همش مهمه. حالا بینش اگه درست بشه ولی رفتار اصلاح نشه مگه فایده ای داره آقای شبانی؟ هر دو اینا باید با هم اتفاق بیفته. ولی برای بعضی جاها به نظر من رفتار اصلاح بکنی خودش این خودش خیلی مهمه، پیشرفت هستش. آقای سیاوش بنویسید سوالتون رو چون صداتون تماس
گرفت. سلام.
سلام و رحمت الله.
استاد صدای بنده رو دارید؟
الان بله.
بله عرض ارادت دوستخواهی میکنم، نمیدونم چرا این مشکل صدا هست. بنده سریع سوالم رو عرض میکنم خدمت شما. واقعیت بنده به عنوان کسی که در حوزه فرهنگی سالیانی کار کردم و در حوزه مطالعاتی من با مباحث آینده پژوهی و برنامه‌ریزی راهبردی کاملا آشنا هستم، سوالی است که مدت‌ها ذهنم رو درگیر کرده و فکر می‌کنم جاش لابلای صحبت‌های حضرت عالی است که تا حالا بهش بر نخوردم. خواستم شما راهنمایی بفرمایید و این سوال رو اگر بشه از ذهن بنده پاک بکنید. ببینید نقطه اصلی بنده که این موضوع هست که ما در حوزه سیاست گذاری ها بسیار خوب وارد شدیم و در حوزه تکنیک ها که مجموع مهارت هایی است که من جمله فرمایشات حضرت عالی است، مثل آینده پژوهی یا سایر تکنیک هایی که مورد استفاده قرار می گیره ما خوب وارد شدیم، اما در حوزه تاکتیک ها که در واقع نحوه استفاده از این مجموع مهارت ها و تکنیک هاست در راستای پیاده سازی استراتژی ها و سیاست گذاری ها که ما بهش میگیم حکمرانی، واقعا به نظر من دستمون خیلی کوتاه در سطح کشور و ما در این حوزه خلأ جدی داریم. یعنی تمامی اتفاقاتی هم که افتاده، تمامی طرح‌های پژوهشی که داره رقم می‌خوره، همگی تا یک سرخطی میان که انگار وارد فاز فرایندی و مدل سازی نمیشن. یعنی اساتید آینده پژوهی، اساتید مختلف تحلیلی راهبردی همه میان نهایتا به چند تا عدم قطعیت اکتفا میکنن و واقعا نمیان مدل سازی بکنن بگن حالا این در واقع چطور باید در بدنه جامعه جاری بشه. اگر ما به فرمایش حضرت عالی ازدواج نکردن و ازدواج سفید برای ما یک مصداقیست که در واقع در جامعه ما به معنی آسیب وجود داره، دلیلش اینه که اونها مدل سازی کردن آوردن در جامعه ما، ولی ما برای آنچه که مبانی اسلامی ما هست و آنچه که در واقع جز اسناد بالادستی ما هست وارد حوزه فرایندی که ما بهش میگیم بازم حکمرانی نشدیم و برای اینها مدل سازی نکردیم. آنچه که بهش اعتقاد داریم و پایبندی حالتا من آینده صحبت حضرت عالی نمیدونم به کدام سمت خواهد رفت، ولی من واقعا انتظارم اینه که وارد لایه روش های مدل سازی و نحوه استفاده از این مجموعه تکنیک ها بشیم. یعنی خب این مهارت ها رو بعد از این یاد گرفتیم چطور وارد بدنه جامعه بکنیم، هر کس در حوزه خودش. من اینکه در وزارت ارشاد کار میکنم، من اینکه در نهاد کتابخانه ها واقعا بنده که در نهاد کتابخانه ها کار میکنم، یا بنده ای که در حالا مجموعه سینمایی یا حالا هر جایی، این مجموعه ها رو چطور باید مدل سازی بکنم بر اساس اسناد بالادستی. مثالی که بخوام خدمت شما عرض بکنم، تفاوت مثلا در واقع در حوزه حکمرانی بخوام یک مثال مستقی بزنم، بحث تفاوت بین اسناد سیاست گذاری مثل سند تحول آموزش پرورش است و تفاوتش با سند بی سی. سند تحول آموزش پرورش در یک حالت ایدئال در سطح سیاست گذاری متوقف شده و واقعا هیچ به نظر من حرفی در حوزه فرایندسازی نداره به صورت جدی، اما در سند بی سی ما واقعا وارد عرصه تقاطع گیری فرایندها شدیم. یعنی میبینیم که خیلی از این اهدافی که اصطلاحا اونجا اهدافش هست در عرصه گود گاورننس اینا با هم تلاقی پیدا کردن و با هم همپوشانی دارن و کاملا فرایندی دیده شده. یعنی به ما داره نقشه عمل میده، رودمپ میده و کاملا پویش و پایشی که حضرت عالی فرمودین در اونجا به چشم میخوره. و نقدی که حالا من اصحایی میکنم خیلی طولانی میشه از باب تلمذ و سوالی که میخوام حضرت عالی راهنمایی بفرمایید عرض میکنم، حضرت آقا و امام راحل که عنوان در واقع مبانی فکری نظام انقلابی برای ما مطرح هستن فرمایشتون ها، دو در حوزه حکمرانی دو تا در واقع بحث جدی دارن که دو تا تمامی احکام انقلاب اسلامی حول اون دو تا پیاده سازی شده. یکی حکمرانی مردمی هست ولی که حکمرانی دینی، ولی ما واقعا اگر هم در حوزه انقلاب اسلامی وارد مدل سازی شدیم که بنده سراغ ندارم، باز هم از این دو تا معمولا غافلیم. یعنی نه واقعا مردم نهاد این رو دیدیم به صورت جدی و به صورت کلی هم برگرفته از یک سری افکار اومانیستی بعضن در حوزه علوم انسانی بیشتر عرض می‌کنم، در حوزه فرهنگی. و واقعا مبانی اسلامی و انقلابی واقعی درش نفوذ نکرده و ما معمولا متأثر بودیم به جای اینکه بیشتر تاثیرگذار باشیم، تا جایی که حضرت آقا در مدل نظریه نظام انقلابیش بحث حلقه مطرح میکنن و اینکه مردم اهل اندیشه، یعنی نه سازمان ها و نه دستگاه ها، آن بخشی از مردمی که اهل اندیشه هستن میان برای عوام مردم در واقع سیاست گذاری بکنن و این استراتژی حلقه میانی بود که حضرت آقا بحث کردن. حالا بحثش مفصله، من چون نمیخوام خیلی اطاله کلام بکنم، فقط عرض آخر بنده این باشه که حضرت آقا یک کلید واژه‌ای دارن به اسم جهاد و میفرمایند که جهاد یعنی مبارزه و جهاد یعنی هوشمندانه و مخلصانه بودن. این کلید واژه مبارزه در پیامی که برای در واقع ابلاغ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشت صادر فرمودن، بحث قرارگاه‌های فرهنگی باز کلید واژه‌اش در اونجا تکرار شد. یعنی حضرت آقا خودشون به این مقوله اعتقاد دارن که باید عرصه جهاد در عرصه فرهنگ همواره پیاده بشه، اما ما باز می‌بینیم نگاه ما به عرصه فرهنگی صرفاً در یک در واقع سیستم تکنیک زده و سازمانی اداری معطوف است، در صورت که امامین انقلاب ما در واقع از همون ابتدای عرصه انقلاب، وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد، همش مردمی بود، زمان جنگ مردمی بود، دفاع مقدس، و در انتخابات ها همه جا ما عرصه مردم نهاد دیدیم، در صورت که هنوز که ما مباحث حکمرانی رو بررسی میکنیم معطل در عرصه سازمان ها، دستگاه ها و تکنیک هاییم. به نظر من باید هر چیز به نظر نظر بنده باید وارد عرصه تاکتیک ها بشیم و فرایند هایی که در واقع این سیاست ها رو بتونه تبدیل بکنه به مدل هایی که مثل سند بیسی و مثل آنها بر در راستای اهداف خود ما. و سوال اصلی من حالا بعد از این همه مقدمه اینه است که چرا ما واقعا وارد لایه حکمرانی نمیشویم؟ چرا ما واقعا وارد این مقوله نمیشویم که فرایند سازی بکنیم این سیاست های کلان رو؟ به این اهمیت نمیدیم. مدیران ما شاید بعضا تخصصش رو ندارن، اونهایی که تخصصش رو دارن بهشون میدون داده نمیشه. و این همیشه حالا حضرت عالی شما میدونم جز اساتید بودیم که بنده بارها عرض کردم تلمس کردم منابع حضرت عالی در حوزه آینده پژوهی و مباحث دیگر خوندم و از طرفی هم جز مسئولینی هستید که میتونید این صدا رو به گوش خیلی برسانید. از این باب شما شاید میتونید جمیع جهاد نظر بدید که حتی چرا ما وارد لایه حکمرانی نمیشیم واقعا، ببینید در عرصه فرهنگی و در حوزه سینما، ترویج کتابخوانی، مسائل مختلفی که حضرت عالی بهتر از بنده مستحضرید، این قفلت دلیلش چیست و باید چه کرده برای اینکه ما به لایه حکمرانی برسیم؟ من خیلی عذرخواهم از محضر حضرت عالی و سایر دوستان، خیلی صحبت کردم اما چون سالیان است در دقیقه و هست گفتیم حضرت عالی راه نمایی بفرمود، خیلی عذرخواهم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای سیاوشی از اظهار محبت شما. حال بحثا خیلی متنوع بود. من خواهش میکنم که حالا نه خدمت شما نمیگم مستقیم مشخصا، ولی بقیه دوستان هم همینطور اگه بتونیم تو چارچوب بحثایی که داریم مطرح میکنیم وارد بشیم خیلی خوب بهتره بتونیم استفاده کنیم. مثلا من هیچی در مورد این موضوعی که امروز مطرح کردیم، ببینید یه مشکل همینه که شما گفتید کلی برخورد کردنه. من دو تا نکته رو به شما میخوام بگم یه دقیقه. یکی این که ببینید با حوزه فرهنگ کلی برخورد میشه، مثل اتفاقا خیلی از بحثایی که شما مطرح کردید با تمام اظهار لطفی که داشتید، ولی باید بگم که کل یعنی حوزه فرهنگ حوزه کلی دیده میشه، اجمالی دیده میشه، تخصصی دیده نمیشه. این مشکل اصلی. و دوم این که حوزه فرهنگ با خصوص حوزه آموزش و پرورشش، حوزه تعلیم تربیتش کوچیک دیده میشه در مقابل سایر حوزه ها. دلیل اصلیش اینه، یعنی حوزه فرهنگ ما یه حوزه جدی اساسی مردفکن و پایه‌گذار ندیدیم، علاوه بر که شورای اصلی انقلاب هم توی این حوزه بوده و بنابراین کار فرهنگ رو می‌سپاریم به هر کسی که اران میرسه، هر کسی که چهار تا شعار بلده خوب بده میشه مسئولیت‌ها رو بهش داد، تصور اون اینه دیگه. و بنابراین به قول شما مدل سازی‌ها، اجرا فلان اینا اصلا مورد توجه قرار نمی‌گیره. چون خیلی کلی سوال کردید، منم به نظرم کلیتش اینه یعنی حوزه فرهنگ تو نظام تصمیم گیری ما، نظام تدبیر ما، یه حوزه مستقل جدی دارای هویت معین دیده نشده و بنابراین کم شماری میشه، کوچک انگاری میشه. یه کوچک انگاری باعث میشه که هیچ وقت ما نتونیم اصول و فنون مدیریت و مدیریت استراتژیک و راهبردی رو توش اعمال کنیم. شما البته یه تناقضی هم داشت، از یه طرف میگفتید ما نباید درگیر تکنیک بشیم، از یه طرف میگید ما دچار مشکلات مدیر سازی و تاکتیک هستیم. یعنی نکتهش اینه دیگه، یعنی بالاخره فرهنگ به عنوان یه حوزه مستقل حتما باید تکنیکی دیده بشه و با جبروت بکنی به جزئیاتش که انشاءالله مفید و مؤثر واقع بشه. به نظرم شاکلی و مشکل اصلی اینجا این هستش. خیلی ممنون از اظهار نظر همه عزیزان دوستان که نکات و مسائلشون رو مطرح کردن، از فرمایش عزیزان هم استفاده کردیم. انشاءالله در جلسه آینده در خدمتون هستیم و بحث رو ادامه میدیم. امیدوارم بتونیم دغدغه‌های بیشتری که اینجا آقای سروشی هم مطرح کردن پاسخگوش باشیم و بحث بکنیم. انشاءالله سالم و موفق باشیم. خدا نگهدار.